شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان، دعوت میکنم در این فرصت عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم، به شما عرض ادب و احترام می کنم و برنامه عبور از تاریخ رو ادامه می دهم. در برنامه گذشته دوران طولانی 28 ساله سلطنت شاه سلیمان رو ما به پایان رساندیم و برای شما عزیزان گفتیم که شاه سلیمان صفوی، پسر شاه عباس دوم و پدر عرشوت شاه سلطان حسین، مردی بود بسیار سنگدل که خیلی از وزرای خودش و کسانی که در دربار به او خدمت می‌کردند اونها رو کشت و وزیر لایقی به نام زنگنه داشت که او رو مورد تحقیر قرار می‌داد. عرشوت که جناب شاه سلیمان تمام عمرشو در میان حرمسرا با زنان و خواجه سرایان گذشته بود، بسیار ضعیف النفس و عیاش بود. مصاحبت با زنان و خواجه سرایان و مشورت با اینا رو با مشاورت و مصاحبت بزرگان و افراد خردمند، این بخش اولو ترجیح میداد بر اون بخش دوم. یعنی میگفت این خواجه سراها آدمای خوبی هستن، این خانوما هم صحبتایی که میکنن، صحبتای زنانه‌ای که میکردن مورد توجه شاه سلیمان واقع میشد. وزیرش زنگنه یا شیخ علی خان زنگنه که در زمان پدر شاه سلیمان حاکم کرمانشاه بود و سپس امیر آخر سلطنتی شده بود، در 1079 صدر اعظم شد. شیخ علی خان تا سال 1101 هجری قمری به این سمت برقرار بود. با کفایت و مردمداری و عدالت و بخشندگی مملکت رو اداره می کرد. شاه دچار چند بیماری بود، یکی پرخوری و درد پا و نقرس، و شیخ علی خان امور رو اداره می کرد. در سال 1086 آدین سلطان از گروه ترکمانان حمله کرد به حدود استراباد و دامغان و سمنان و عده زیادی از مردم رو کشت. سال بعد کلبلی خان شاملو از سرداران ایران آدین سلطان رو کشت، ولی خودش هم بر اثر زخم در جنگ جان خودش از دست داد. کشیش سانسون که فرانسوی بوده و در این دوران در اصفهان زندگی میکرده، کتاب بسیار مفصلی نوشته و در این کتاب گفته که همسایگان خارجی کاری به ایران نداشتند. مثلا عثمانی ها دوچار تفرقه بودند، دوچار جنگای داخلی بودند، یا همینطور مسائل اروپا و بالکان اینا رو سرگرم میکرد. پادشاهان هند، گورکانیان هند که روی قندهار و مرزهای شرقی ایران نظر داشتند، کاری به ایران نداشتند و نفوذ فرهنگ ایران که گفتیم آن خانم به اصطلاح نورمحل خیرالنسا خانم که همسر جهانگیر شده بود و خیلی ایران رو دوست داشت، مانع از آن بود که هندی ها کاری به ایران داشته باشند. در دوران شاه سلیمان روابط تجاری ایران با مملکت خارجی رو به افسایش گذاشت. اینها ثروت زیادی به دست آوردن. در اصفهان اون به اصطلاح معماری قدیم زیبای عصر صفوی کاملا گسترش یافته بود. عمارت هشت بهشت رو شاه سلیمان در 1102 در اصفهان به پایان رساند. خب گفتم که شاردن و تاورنیه و دیگران هم در این زمان بودن، کمفر هم در این زمان بود، اینها کتابای زیادی نوشتن. شاه سلیمان عرض شود که در سال 1106 فوت میکنه. ایشون فوت میکنه بر اثر بیماری و از او تعداد زیادی پسر و دختر میمونه. اینا معمولا همسران زیادی داشتن و دارای شاهزاده و شاهزاده خانم های زیادی می شدن. بزرگترین پسر شاه سلیمان سلطان حسین میرزا بود و این شخص بسیار آدم بیکفایتی بود، ضعف نفس داشت. شاه سلیمان زمانی که داشت فوت می کرد برگشت گفت مرتضی میرزا رو که پسر دیگه منه به سلطنت انتخاب کنید، برای که اون آدم جالبیه، آدم شجاعیه، آدم لایقیه و ممکنه شاه عباس بشه، شاه عباس بعدی بشه. رجال درباری گفتن ای بابا این میخواد این پسرش بیاره، این فردا شروع میکنه به جنگ و کشورگشایی، ما الان نشستیم در اصفهان، پول حسابی که میرسه، مملکت که آرامه، عرض شود که تمام ایالات غرق سکوت هستن، غرق اطاعتن، مردم از صبح تا شب یا در کوکنارخانه هستن یا در قمارخانه هستن یا در قهوه خانه هستن، لباسهای عالی میپوشن، کفشهای عالی میپوشن، چرا ما دنبال ماجراجویی بریم؟ تنبلی و استراحت بسیار خوبه. بنابراین مرتضی میرزا رو کنار گذاشتن و سلطان حسین میرزا به نام شاه سلطان حسین در سال 1106 هجری قمری به جای پدر خودش بر تخت سلطنت ایران می نشینه. ایشون شاه نوازخان گرجی رو که لقب گرگین خان داشته به حکومت قندهار منصوب میکنه، اینو میفرسته به حکومت قندهار و کارهایی که این میکنه در قندهار باعث ازدیاد دشمنی مردم قندهار نسبت به حکومت مرکزی میشه که حالا بقیهشو براتون خواهم گفت. هر چود که در اواسط سلطنت شاه طهماسب اول ما میدانیم که بین ایوان چهارم که به شهر هشترخان حاجی ترخان رسیده بود و در سواحل بحر خزر مستقر شده بود، ایشون شروع میکنه به تعرض به حدود شمال قفقازیه، قسمت شرقی گرجستان تحت تهدید روسا و قزاقا قرار میگیره. حکام داغستان مسلمان بودن، مکررن این به اصطلاح مهاجمین روسی رو شکست میدن و آنها رو فراری میکنن. در دوره های بعد شاه عباس کبیر نفوذ روسها رو در نواحی گرجستان و داغستان میزداید، کم میکنه و بعدم دولت روسیه سعی میکنه روابط تجاری با ایران داشته باشه. و در زمان شاه سلطان حسین یک پادشاهی در روسیه بر سر کار میاد به نام پتر کبیر، که این پتر خیالات بلندی داشت و میخواست تجارت خودشو تا هندوستان ادامه بده، گسترش بده و در امور گرجستان و در امور داغستان مداخله بکنه. شاه سلطان حسین آدمی بود بسیار خرافاتی. ما کتابی داریم به نام رستم التواریخ که بعضی از کسانی که چندان دانش ندارن و در همه امور اظهار نظر میکنن میگوین این کتاب جعلیه و این کتاب در ادوار بعد از صفویه هر چند نوشته شده. نویسنده این کتاب محمد هاشم آصف معروف به رستم الحکماست. کتابم نسخه اصلیش در یکی از کتابخانه های آلمان هست. الان ما حتی خط اصلی کتاب رو جلوی چشممون داریم. الان کتاب جلوی من هستش. این آقای رستم الحکما نویسنده بسیار شیرینیه، قلم شیرینی داره و حوادث و سوانه ایام سلطنت شاه سلطان حسین رو تا اواسط پادشاهی فتلی‌شاه برداشته نوشته. اطلاعات خیلی جالبی داره، مثلا نام تمام صنوف و رشته‌های پیشوران رو در عصر صفوی، در عصر افشاری، در عصر زنجیه برداشته نوشته. نسخی از این کتابم در ایران مثلا در کتابخانه ملک عرض شود که وجود داشته و این کتاب کتاب واقعیه. کسانی که نوشتن که این کتاب جعلیه و در دوره قاجاریه در دوران محمدشاه ناصرالدین شاه نوشته شده، من اینو رد میکنم. این وقایع عرض شود که رسیده تا زمان سلطنت آقا محمد شاه قاجار که در اونجا هستش و خط خیلی جالبی هم داشته این نویسنده. نسخه دوبینگن، اینی که به دست آوردن از دانشگاه دوبینگن به دست آوردن و تصاویر اصل کتاب هم هستش، به نظر من قابل استفاده است و منابعی داره، مآخذی داره که نمیشه گفت این کتاب رو سالهای بعد در دوران اواسط قاجاریه ساختن و به نام دوران قدیم عرض شود معرفی کردن، نظری نبوده. کتابش خیلی شیرینه، اطلاعات دست اولی داره، مخصوصا از دوران سلطنت شاه سلطان حسین که حالا بقیهش رو براتون خواهم گفت. خب این برنامه هم تمام شد دوستان عزیز، من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی، امیدوارم روز خوشی داشته باشید.
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
وقت بخیر میگیم به همه شما همراهان خوب شبکه جوان و دعوت میکنم در این فرصت شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماسه که این خرازی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از مساومت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
شکی نیست که طراحی و ساخت هواپیماهای نظامی از فنون بسیار پیچیده دنیای امروز شمرده می شود. فنونی که انحصار ساخت و تولید آن فقط در اختیار تعدادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی است. با این همه ایران عزیز ما با وجود تحریم‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری از دهه 70 شمسی به بعد توانست جهشی بزرگ در این زمینه داشته باشد. متخصصان صنایع نظامی ایران در این سالها به طور مستقل به طراحی و ساخت هواپیماهای نظامی، مسافربری و پهپادهای بدون سرنشین دست زدند. حالا در کمال ناباوری غربی‌ها چند سالی می‌شود که نسل‌های جدیدی از ادوات پیشرفته نظامی به ویژه جنگنده‌های فوق پیشرفته توسط دانشمندان این عرصه رونمایی می‌شود، به طوری که طراحی و ساخت انواع و اقسام تسلیحات نظامی از جمله تانک‌ها، خودروهای زرهی، موشک‌ها، جنگنده‌های پیشرفته و فوق پیشرفته و همچنین پهپادهای پیشرفته و بدون سرنشین فقط نمونه‌هایی از شاهکارهای سال‌های اخیر دانشمندان این حوزه به شمار می‌آیند. شاهکارهایی که ترس و وحشت دشمنان ایران اسلامی را در پی داشتند.
داشتیم یا یه سیر تحولی داشتیم که میشه اون رو در چهار سرفصل خلاصه کرد. سرفصل اول اون آنچه بود که ما در ابتدای انقلاب به دست آوردیم و پس از انقلاب اسلامی در سال 57 آنچه که وجود داشت و برای ما موند. ما همونطور که میدونید قبل از انقلاب بیش از 44,000 مستشار خارجی داشتیم، عمدتا امریکایی در صنایع مختلف، و ما در ابتدای انقلاب در سال 57 آنچه که برای ما باقی موند، ما به عنوان یک مصرف کننده و یک یوزر امکانات و تجهیزات گسترده دفاعی و جنگی بود که در اختیار ما بود، ولی ما این امکان رو نداشتیم که بتونیم از این دستاوردها و از این همه تجهیزات استفاده بکنیم و بتونیم اونا رو تعمیر بکنیم، نگهداری بکنیم، بهره برداری بکنیم. آنچه که برای ما مونده بود این که ما بتونیم با حضور مستشاران خارجی، مثلا خلبانان ما بتونن از هواپیما استفاده بکنن، یا حتی در صنایع کوچکتر مثل اسلحه سازی ما فقط بتونیم جسر رو مونتاژ بکنیم. در واقع یک صنعت حداقلی مونتاژ و با وابستگی حد اکثری بود که در ابتدای انقلاب وجود داشت و برای ما باقی موند. اما پس از انقلاب این روحیه انقلابی و این بحث جوانان خوب و روحیات بسیار خوبی که ایجاد شده بود و این نفس امام راحل که بحث خودکفایی رو مطرح کرده بودن، یک فرصت بسیار عالی شد. به خصوص این که تقریبا 2 سال بعد از انقلاب جنگ تحمیلی شروع شد و این جنگ تحمیلی توأم بود با بحث تحریم و درهای خارجیان به ما بسته شد. به یک باره همه مستشاره خارجی بعد از انقلاب رفتن و ما موندیم با این همه تجهیزات و در واقع عدم آمادگی که کارشناسان ما و تکنسیان های ما و بهره برداری ما از این امکانات داشتن و فشار بزرگی که جنگ تحمیلی داشت. بنابراین با یک متن بسیار جهادی و مدیریت جهادی و در واقع کار بسیار پرتلاشی که انجام شد، ما اولین قدم یا اولین گام از این 4 تا گامی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این بود که ما تونستیم این فرصت رو و این مصرف کنندگی محض رو که یوزر بودیم تبدیل کنیم به این که بتونیم اینا رو به بهره برداری برسونیم و این خودش قدم بزرگی بود که ما در همون ابتدای جنگ تونستیم به یک بار 140 فروند هواپیما بره در خاک عراق یا مثلا بتونیم از امکاناتی مثل تانک یا مثلا نفربرها استفاده بکنیم و کم کم وارد این بشیم که بتونیم اینا رو به نقطه تعمیر برسونیم و تعمیراتش رو انجام بدیم، براشون قطعی علکی تعمیر بکنیم، در حالی که خب درهای خارجی به ما از همون اول انقلاب بسته شد.
به این ترتیب با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دوست و دشمن به این باور رسیدند که کشور ما در حوزه‌های گوناگون نظامی به ویژه ساخت و تولید کامل تسلیحات نظامی مثل بمب افکن‌های شکاری و جت‌های جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین در اوج قدرت و پیشرفت قرار گرفته است.
خدا پشت فناتون باشه تا یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی این بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله.
همه جاهی این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد، هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
وسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
بچه ها گرجی اومد پیش ما، باقه وحش مقردی خیلا خروسا پرگانه،
تک پیش اون تک بیداده،
زنبور یا کشت با ماهی آفی سویت هم بازی نمیشه، هیچی گرجی بسکویت باقه وحش فقط گرجی.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی شهرک غرب و فجر
میدرخشه، مهد فرشه
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم.